شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران کنگره را متقاعد خواهد کرد. گروه حماس مسئولیت حمله خود را به آبران در بیت المقدس را بر عهده گرفت. و 500 میلیون دلار دیگر از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شد. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم ما را در این مجله خبری همراهی کنید. در حالی که تا 3 آذر پایان مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و غرب کمتر از 3 هفته باقی مانده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که عدم توافق با ایران از یک توافق بعد بهتر است. آقای اوباما که شب گذشته و پس از پیروزی جمهوری خواهان سخن میگفت، افسود در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طی 3 هفته آینده وی برای متقاعد کردن کنگره وارد مذاکره خواهد شد. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا که به فرانسه سفر کرده است دیروز گفت پس از 3 آذر دستیابی به توافق با ایران بسیار دشوار خواهد بود. گروه حماس شب گذشته مسئولیت حمله خودرو به آبران در بیت المقدس را بر عهده گرفت. دیروز یک راننده عرب خودروی خود را به سوی ماموران اسرائیلی گارد مرزی راند که موجب کشته شدن یک گارد و زخمی شدن 12 تن دیگر شد. ماموران پلیس اسرائیلی این مرد را به ضرب گلوله از پای درآوردند. بانک مرکزی ایران واریز قسط 4 از دارایی‌های مسدود شده‌اش را تایید کرد. روابط عمومی بانک مرکزی ایران میگوید که بر اساس توافق ایران و گروه 5+1 مبلغ 500 میلیون دلار بابت بدهی هند در قالب قسط 4 از طریق بانک مرکزی امارات دریافت و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. در همین روز خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع صنعتی خبر داد که پالایشگاه هند روز چهارشنبه پرداخت 900 میلیون دلار از درآمدهای مسدود شده نفتی به ایران را تکمیل کردند. پلیس پاکستان میگوید بیش از 40 مظنون را در رابطه با قتل یک زوج مسیحی در این کشور بازداشت کرده و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. شماری از اهالی روستایی در نزدیکی شهر لاهور روز سه‌شنبه یک زوج مسیحی را به اتهام اهانت به قرآن کشتند و سپس اجساد آنها را سوزاندند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این اقدام را جنایتی غیر قابل قبول توصیف کرده است. عوض حیدرپور از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید عامل حوادث اسیدپاشی اصفهان یک نفر بوده که با سرنخ‌های به گفته او به دست آمده به زودی دستگیر می‌شود. آقای حیدرپور روز چهارشنبه با رد سازمان یافته بودن این حوادث گفت گزارش هیئت ویژه اعزامی به اصفهان یک شنبه آینده در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرائت خواهد شد. این نماینده مجلس همچنین بر لزوم اصلاح تغییر قانون مجازات مجرمان اسیدپاشی تاکید کرد. مقام‌های ایران دست کم 4 مورد اسیدپاشی در اصفهان را طی هفته‌های اخیر تایید کردند. و سرانجام این که گزارش‌های رسیده از 11 استان ایران حاکی است که بارش برف و باران در این استان‌ها روز چهارشنبه همچنان ادامه یافت و برخی جاده‌ها نیز به علت کولاک شدید مسدود شد. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله نماگر باشید، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون مروری خواهیم داشت بر جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورهای جهان در سال 2015 میلادی. با من همراه باشید. در گام نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و خلاصه ای از چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات هفته جاری ایران رو بشنوید.
لابلای یادداشت‌ها. چرا تولید جذابیت ندارد؟ این پرسشی است که بر عنوان یادداشت فرخ قبادی اقتصاددان نشسته است. آقای قبادی در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده می نویسد، سال هاست که تولید در ایران به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. او در توضیح کاهش جذابیت تولید ادامه می‌دهد سوداوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه برحذر می‌دارد. آقای قبادی در ادامه تحلیل خود به تلاش دولت 11 برای بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد ایران اشاره کرده و مهار تورم به نوشته او تازنده را یکی از دستاوردهای دولت در همین راستا ارزیابی کرده است. به نوشته این اقتصاددان، تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی نیازمند کاهش چالش‌ها و مهمتر از آن بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت‌هاست. فرخ قبادی در جای دیگری از تحلیل خود تأکید می‌کند که هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافته‌اند. به نوشته این کارشناس و صاحب نظر اقتصادی، کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی و اقداماتی از این دست می تواند جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی بدهد و قطعاً سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشاند. جمشید پژویان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در تحلیلی که برای روزنامه آرمان چاپ تهران نوشته است، تاکید می‌کند که بخش تولید در ایران دچار عقب ماندگی است. به باور این اقتصاددان، دادن یارانه به بخش تولید اقدام اشتباهی است و کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. این استاد اقتصاد بخش عمومی معتقد است که مشکلات بخش صنعت و تولید ایران ناکارآمدی، بهره‌وری پایین نیروی کار و همچنین صنایع به شدت انرژی بر است. با این توضیحات آقای پژویان توصیه می‌کند که اگر قرار است یارانه‌ای هم به بخش تولید اختصاص یابد، در راستای تغییر و بروز کردن تکنولوژی بخش صنعت و تولید باشد و به سمت صرفه‌جویی در مصرف انرژی حرکت کند. به نوشته این اقتصاددان باید کاری کرد که بهره‌وری کار و سرمایه در بخش صنعت افزایش یابد. جمشید پژویان تاکید می‌کند که بدون این اقدامات پرداخت یارانه به بخش تولید به جز ادامه این وضعیت وخیم هیچ کمکی به بخش صنعت و تولیدی کشور نخواهد کرد و مشکلات بخش تولید با دادن یارانه رفع نخواهد شد. رئیس پیشین شورای رقابت در پایان تحلیل خود می‌نویسد صنعت و بخش تولید ایران تنها از طریق بالا بردن کیفیت، افزایش کارایی و بالا بردن بهره‌وری می‌تواند رشد داشته باشد و به حیات خود ادامه دهد. در غیر این صورت در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی‌شود که بخش تولید از طریق دریافت یارانه بتواند به حیات خود ادامه دهد.
شماره وعده ها. حسن روحانی حتی پیش از پیروزی در انتخابات خرداد 92 بهبود فضای کسب و کار را هدف اصلی دولت احتمالیش در حوزه اقتصاد معرفی میکرد.
دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه. اگر یک مقدار ثبات برگرده، مردم بدونن مقررات هر روز تغییر نمیکنه، همین که ثبات برگرده همه فعال میشن، بخش های مختلف فعالیت خودش رو آغاز میکنه. اگر ما بتونیم رونق اقتصادی رو درست کنیم، بحث بیکاری هم حل میشه.
مفهوم چند وجهی فضای کسب و کار و استانداردهایی که در گزارش‌های بانک جهانی از تغییرات شاخص‌های فضای کسب و کار ارائه می‌شوند، محدود به فضای اقتصاد نمی‌مانند و تحولات در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق و حتی اجتماع را در بر می‌گیرند تا در نهایت با استفاده از این مفهوم نشان داده شود که سرمایه‌گذاران، اصحاب تولید، صنعتگران و فعالان اقتصادی تا چه اندازه مشتاق سرمایه‌گذاری هستند یا تا چه حد انگیزه ها و زمینه های مناسب و فراهم برای تولید را از دست دادند. حسن روحانی از پس آن انتخابات رئیس جمهوری ایران شد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت او نیز پس از نشستن بر صندلی خیابان باب همایون بر هم و غم دولت 11 برای ارتقای فضای کسب و کار اصرار کرد تا امید به گردش آسان‌تر امور برای انجام کار اقتصادی در میان فعالان این حوزه تقویت شود.
مهمترین اولویت راهبردی خودمون رو افزایش توان ثروت آفرینی کشور و تقویت توان ملی قرار دادیم و اعتقاد ما بر اینه که مهمترین اهرم اون بهبود فضای کسب و کاره.
بانک جهانی به تازگی گزارش مربوط به فضای کسب و کار سال 2015 میلادی را منتشر کرده است. در این گزارش که آمار و داده‌های دوره یک ساله از خرداد سال 92 تا خرداد ماه امسال در 189 کشور جهان را مورد توجه قرار داده است، ایران در رتبه 130 کشور جهان ایستاده است. در ارزیابی اولیه بانک جهانی از فضای کسب و کار در سال گذشته رتبه ایران 152 بود، اما اون رتبه با ارزیابی مجدد بانک جهانی به رتبه 132 بهبود یافت و اگر مبنای مقایسه را همین ارزیابی تازه بانک جهانی قرار دهیم، فضای کسب و کار در ایران از گزارش پیشین بانک جهانی تا گزارش جدید که دوره زمانی سال آینده را مورد توجه قرار می‌دهد، دو رتبه ارتقا و بهبود یافته و از رده 132 به رتبه 130 این جدول رسیده است. صدرنشینان این فهرست همچون سالهای گذشته سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ، دانمارک و کره جنوبی بودند و در انتهای فهرست 189 کشور مورد مطالعه بانک جهانی، بدترین فضای کسب و کار از آن کشورهای اریتره، لیبی، آفریقای مرکزی، سودان جنوبی و کشور چاد بود. در گزارش‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار، 10 شاخص جزئی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و تغییرات مؤثر بر این 10 حوزه چرخه عمر کسب و کار ردیابی و سنجش می‌شوند. شروع یک کسب و کار، دریافت مجوزهای ساخت و ساز، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها و مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون و بدهکاری‌ها یا خروج از فعالیت اقتصادی 10 شاخصی است که در گزارش بانک جهانی مورد توجه و ارزیابی قرار می‌گیرند. بهترین رتبه ایران در این شاخص‌های 10 گانه به شاخص شروع کسب و کار مربوط می‌شود که نسبت به سال گذشته 8 رده ارتقا یافته و به رتبه 62 جهان رسیده است. اما بیشترین میزان ارتقا و بهبود در میان این شاخص‌های 10 گانه از پارسال تا گزارش امسال بانک جهانی به شاخص اشتراک برق مربوط می‌شود. این شاخص در این دوره یک ساله 12 رتبه ارتقا یافته، اما جایگاهی بهتر از رتبه 107 کسب نکرده است. بر اساس این گزارش بانک جهانی، دریافت مجوزهای ساخت و ساز بزرگترین مشکل و مانع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در ایران است. رتبه ایران در این شاخص جایگاه 172 است و نسبت به گزارش سال قبل بانک جهانی 11 رده تنزل داشته است. ارزیابی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد از ابتدا تا انتهای دریافت مجوزهای ساخت و ساز یک واحد اقتصادی در ایران حدوداً 320 روز زمان می‌برد و هزینه‌ای معادل 15000 دلار برای سرمایه گذار رقم می‌زند. متوسط دوره زمانی لازم برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 132 روز است و مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که اوضاع برای دریافت مجوزهای ساخت و ساز یک واحد اقتصادی در ایران چقدر دشوار، مشکل و پیچیده است. همزمان با انتشار گزارش سال 2015 بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار 189 کشور جهان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی نظارتی نحوه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را بررسی کرده است. قانونی که در بهمن ماه سال 90 تصویب و به دولت ابلاغ شد، اما همان گونه که در این گزارش تصریح شده، محمود احمدی نژاد به دلیل مخالفت با محتوای این قانون عملاً از اجرای آن سر باز زد. بر اساس این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 47 حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارد که از میان این تعداد حکم فقط 4 مورد آنها اجرایی شده است. در این گزارش تصریح شده که به رغم شعارهای انتخاباتی حسن روحانی و همچنین تاکید او به اجرای این قانون و با وجود گذشتن بیش از یک سال از عمر دولت 11 هنوز در عمل گام‌های مهمی برای اجرای این قانون برداشته نشده است. از این که تا پایان این نماگر همراه من بودید از شما سپاسگزارم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.